عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست برنامه بروکست. امیدواریم که هفته خوبی رو سپری کرده باشین. این هفته با اپیزود 81 در خدمتتون هستیم. این هفته سینا نیست و من و مرشاد فقط هستیم و راجع به مسائل مختلفی که تو هفته گذشته برای تیم اتفاق افتاد صحبت میکنیم و یه پیشبازی هم راجع به مسابقه هفته بعدمون با اتلتیکو مادرید داریم، دربی مادرید، و امیدواریم که یه اپیزود خیلی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم و در کنار هم دیگه لذت ببریم. سلام میکنیم به مرشاد، امیدوارم که مرشاد حالت خوب باشه و با هم دیگه اپیزود خوب رو جلو ببریم.
سلام امیر، ممنون. منم امیدوارم اپیزود خوبی داشته باشیم و واقعا لذت ببرن از این اپیزود. از ترکیب تیم شروع بکنیم. تو این بازی دوتا مدافع وسط تیم این بازی، حالا به خاطر مصدومیت ادر، ناچو و رودیگر بودن که به نظر من اون بازیایی که حالا من دیدم از رئال این چند وقت، حس میکنم این دوتا کنار هم دیگه راحت ترن، یعنی زوج بدی نیستن و قبلا هم توی لیگ تست شد این داستان. و مندی، حالا هم میتونیم بگیم استراحت یا همون سیستم چرخشی، روی نیمکت بود و آلابا به عنوان فول بک بازی میکرد. سمت راستمون هم که واسکز متاسفانه مصدوم شده و حدود 2-3 هفته نیستش و حالا کارواخال فیکس بازی کردیم بازی. و در مورد حالا عملکرد خط دفاعیمون تو این بازی، رودیگر هنوز جا نیفتاده و یه امر به نظر من طبیعیه، به نظر من، یعنی چیزی نیست که بخوایم مثلا ایراد بگیریم، چون تازه اضافه شده باید جا بیفته. ولی خب یه سری مثلا جایگیری ها یا تصمیمات اشتباه یا مثلا توی آفساید گیری داره که بازم میگم به نظر من طبیعیه. و ناچو چه بازی کرد و من واقعا از بازی ناچو لذت بردم و جالبه بازی کنی که تقریبا میشه گفت دیگه نفر آخره، یعنی کمترین تایم ممکن به این بازیکن میرسه بین مدافعی تیم، ولی وقتی میاد بازی میکنه این عملکرد از خودش نشون میده، یعنی از لحاظ ذهنی به مشکل نمیخوره. حالا یه سری بازیکن دیگه هستن که مثلا اگه یه بازی دو بازی روی نیمکت باشن کلا اعتماد به نفسشون از دست میدن، ولی اصلا ناچو همچین بازیکنی نیست و احتمالاً هم به عنوان حالا یکی از بازیکنایی که کل کریرش رو توی رئال بوده تموم بکنه تو خود رئال و امیدوارم این اتفاق هم بیفته. واقعا ناچو لیاقتشو داره. حالا امیر اگه تو راجع به خط دفاعی صحبتی داری انجام بده که بعدش بریم سراغ خط افک.
خب به نظر من که خط دفاعیمون تو این بازی عملکرد خیلی خوبی رو داشت و اگه حالا چند تا موقعیت هم لایپزیگ تونست به دست بیاره، طبیعی مهاجمه خیلی خوبی دارن و تیمی هن که اصلا سطح پایینی رو ندارن، یعنی کیفیت تیمی و فردیشون بالاست. درست حالا اول فصل مقدار بعد نتیجه گرفتن توی رقابت‌های مختلف، ولی خب مربیشون اخراج شد، مارکو روز جایگزین شد که مربی خیلی خوبیه و دیدیم که توی این بازی از اون تیم باز و پرس سنگین، حالا پرس می‌کردن ولی به اون شکل خیلی خیلی پرفشاری که تیم دومینیک تدسکو انجام میداد از لایپزیگ خبری نبود. شاید اگه تدسکو مربی لایپزیگ بود تو بازی چهارشنبه شب، رئال کار راحت‌تری رو داشت تا اینکه مارکو روز مربی شد و اون شوک مثبت رو به تیمش داده. تو این بازی هم دیدیم پس موقعیت ایجاد کردنشون تا حدودی طبیعی بود، مخصوصا تو نیمه اول که خیلی سنگین تیم ما رو پرس می‌کردن و پیشبینی هم می‌شد با توجه به این فشاری که تو نیمه اول گذاشتن در نیمه دوم حالا یه مقداری تحلیل برن از لحاظ بدنی، اتفاقی برای سلتیک هم افتاد. یعنی به نظر من جفت بازی رئال تو چمپیونز لیگ تا اینجا کار خیلی شباهت به هم داشتن، چه بازی با سلتیک خیلی پرفشار تیم پستاکوغلو بازی کرد تو خونه خودشون بودن و تا حدود زیادی هم رئال رو اذیت کرد، دقیقا مثل لایپزیگ نیمه اول، ولی نیمه دوم بدنشون خالی کرد و نتونستن مقابل رئالی که کلا بدن بازیکن‌ها هر چی که به پایان بازی میریم کمتر نسبت به تیم مقابل خسته میشه با وجود بدنساز فوق‌العاده‌ای مثل پینتوس، و اینو خیلی خوب تو فصل پیش هم دیدیم که رئال انتهای بازی نسبت به تیم مقابل آماده تره و اکثر اون کامبک ها و اون نتایج که تو فصل پیش اتفاق افتاد به خاطر این مسئله بود، و این اتفاق برای لایپزیگ هم افتاد و تو نیمه دوم خسته شدن، سعی کردن که دفاع رو ببندن، یه مساوی از برنابو بگیرن که نتیجه خیلی خوبی براشون بود و حالا نتونستن این کار رو انجام بدن. راجب زوج رودیگر و ناچو گفتیم، شاید به نظر من در حال حاضر با توجه به اینکه ما زوج ادن و رودیگر رو دیدیم در این فصل، هرچند کم ولی کنار هم دیگه بازی کردن، آلابا و رودیگر هم دیدیم و ناچو و رودیگر هم دیدیم، رودیگر با ناچو راحت تره و خیلی راحت تر میتونه فوتبال بازی بکنه، با خیال راحت تری جلو میره و پشتش رو پوشش میده ناچو، و تو این بازی هم همونطور که گفتی ناچو فوق‌العاده بود، کاپیتان ناچو بازی بی‌نظیری رو انجام داد. از اول فصل هم فقط یه دونه بازی بود که ناچو بازی کرده بود که یه مقدار عجیب بود، ولی تو این بازی فیکس بازی کرد و عملکردش فوق‌العاده بود. امیدوارم بیشتر بهش بازی برسه و ما فقط درگیر این نباشیم که به ادر بازی بدیم که تجربه کسب کنه و این اتفاقات رو رقم بزنه و از بازیکن با کیفیتی مثل ناچو که به ناحق هم به تیم ملی اسپانیا دعوت نمیشه غافل بشیم. موافق باشی بریم سراغ خط هافبک که تو این بازی خواستم بگم کاسمیرو، شوامنی و کاماوینگا و مودریچ بودن. توی بازی با رئال بتیس هم این خط هافبک رو دیده بودیم که خیلی خوب کار کردن تو اون بازی. من یه جا خوندم که صحبت میشد راجع به کاماوینگا که وقتی که رئال مادرید عقبه و نیاز به فشار داره، نیاز به یا حتی میشه گفت رئال مادرید وقتی جلوه نیاز داره با کیفیت بازیکناش پرس کنه و فیزیک اونها رو در بازی دخیل کنه، کاماوینگا خیلی به کار تیم میاد، ولی وقتی که ما دنبال کنترل کردن بازی و ایجاد موقعیتیم یه کمی کاماوینگا مختل میکنه خط هافبک تیم، تا حدودی میشه قبول داشت با توجه به سن نسبتا کم کاماوینگا و اینکه نباید از یه بازیکن 19 ساله انتظار داشت که چند وجهی باشه، یعنی هم خوب پرس کنه، خوب موقعیت ایجاد کنه، خوب قطع توپ داشته باشه، به دفاع کمک کنه، به خط حمله کمک کنه. نمیشه اینها رو هم از یک بازیکن 19 ساله انتظار داشت، ولی خب درست تو همین بازی‌هایی که رئال بیشتر توپ رو در اختیار داره به نظر من وجود کروس خیلی به تیم کمک میکنه، ولی خب کروس رو بازی اول هفته جلو مایورکا فیکس بود و بهش استراحت داده بود. کارلتو و مودریچ و شوامنی هم که عضو ثابت خط هافبک رئال هستن و خیلی کم میبینیم که تغییر تو این دو نفر به وجود بیاد. میشد نظر تو چیه؟ به نظرت خط هافبک تو این بازی اون پویایی لازم رو داشت یا نه؟
خب راجبه حالا کاماوینگا، من نظری که دارم به نظر من حتی اگه ما یه سری بازی نیاز باشی که کروس و مودریچ رو همزمان بازی بدیم تا مثلا خیالمون راحت بشه، بازم باید این فرصت رو بدیم به کاماوینگا. اول از همه من یه توضیح بدم که کاماوینگا این فصل با فصل قبل کاملا متفاوته، یعنی وقتی که بدون توپ کار میکنه همونه، یعنی بازیکن خیلی با کیفیتیه، ولی پارسال یه حرکاتی رو انجام نمیداد که امسال داره انجام میده و من خیلی امیدوار شدم به این بازیکن، چون نشون داده که اون خلاقیت کافی رو داره. اگه مثلا ما یه هافبک سوم بعد از دوران مودریچ و کروس بخریم، و خیلی برای من مهمه که تایم بالای این فصل کاماوینگا و شوامنی کنار هم دیگه بازی بکنن، چون همونطور که خودتون میدونید مودریچ که سنش خیلی بالاست اصلا شرطش مشخص نیست. حالا من نمیخوام یه صحبتی بکنم که ناراحت کننده باشه، ولی بالاخره بازیکنی که 37 سالشه احتمال هست مصدوم بشه، احتمال هست یه افت شدید بکنه، سن خیلی بالاییه و ما بلند مدت دیگه نمیتونیم روی مودریچ حساب بکنیم. کروس هم متاسفانه خودش دوست داره که، یعنی خودش که حالا توی چیزی که ثابت شده توی بازی‌های ملی که خیلی زود خداحافظی کرد و الانم هنوز قراردادش رو واسه سال بعد تمدید نکرده و این بازیکن خیلی به خدافزی از فوتبال فکر میکنه، مثل خیلی از بازیکنهای آلمانی دیگه که مثلا بخوایم مثال بزنیم لام فولبک بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان هم همین مدلی بود و واقعا احتمالش کم نیست حتی مثلا این آخرین فصل کروس باشه. پس من امیدوارم این شوامنی و کاماوینگا یه تایم خیلی زیادی و کنارم دیگه بازی کنن. من کلا از این تصمیم امسال کارلو خیلی خوشحالم که این تایمه تقسیم میشه، هم باعث میشه که یه هماهنگی بین این دوتا بازیکنی که قرار احتمالا 10 سال 12 سال کنار هم دیگه فیکس بازی بکنن توی رئال، یعنی کاماوینگا و شوامنی، هم یه فرصتی به هماهنگ شدن این دوتا میده که ما بعد از اینکه حالا کروس و مودریچ رفتن یه افت خیلی خیلی زیادی، نه افت که میکنیم ولی کمتر افت بکنه تیم. و نکته دیگه اینه که همون سن بالای مودریچ و کروس هم کم سنی نداره، حالا سنش کم نیست، اینا میتونن با این سیستم چرخشی عمل کرد و بازدهی بهتری هم داشته باشن. یعنی وقتی یه بازی بیان استراحت بکنن یا یه بازی 30 دقیقه استراحت بکنن به نفع خودشون هم هست. و همینطور ما والورده هم داریم که میتونه بیاد یه سری بازی ها تو خط هافبک به تیم کمک بکنه و کلاً من از این سیستم کارلو خیلی خوشحالم و امیدوارم ادامه داشته باشه. امیر اگه حرفی راجع به خط هافبک نداری بریم سراغ خط حمله.
خب حرف خاصی نمیمونه، یعنی توی بررسی حالا خط به خطی که ابتدا از بازیکن‌ها داریم حالا به شرایط بازی هم میرسیم، به خط هافبکمون به نظر من حالا عمق خیلی خوبی داره. تو اپیزودهای قبل هم گفتیم اول هفته دیدیم که سبایوس بازی خیلی خوب رو جلوی مایورکا انجام داد که بازیش چشمگیر بود و یه سری بازیکن‌ها استراحت کردن، مثلا شوامنی کامل اون بازی رو استراحت کرد، کروس 90 دقیقه تو پست 6 برای رئال بازی کرد، بعد کامینگا به بازی اومد، مودریچ به بازی اومد، گره اون بازی باز شد و واقعا حتی با جدایی کاسمیرو از رئال بازم خط هافک رئال بهترین خط هافک اروپاست به نظر من و اختلافش هم زیاده با تیم‌های دیگه. هافبکی مثل کاماوینگا آرزوی تیم‌های دیگه است، اینو میدونی و چقدر مشتری داشت توی فصل قبل و حالا شوامنی هم که خودش بماند، به اینا باید فده والورده هم اضافه کنیم. مثل تو همین بازی فده والورده به عنوان هافبک اون گلش رو زد، یعنی اون تایمی که گل به ثمر رسید آسنسیو اومده بود و داشت خط بالا رو دست گرفته بود وینگر راست بازی میکرد، والورده اومده بود عقب‌تر، ولی حتی تو وینگر راست هم والورده خیلی خوب بود تو این دوتا بازی، دوتا گل گره باز کن و راه باز کن برای رئال زد، هر دو هم با پای چپ. گل اول هفتهش به مایورکا که یه چیز خارق‌العاده و بی‌نظیری بود، یعنی اونجوری که توپ رو برداشت و ضربه رو زد و حالا من اون لحظه با خودم گفتم که شاید اتفاقی بوده، یعنی حالا به هر حال گاهی می‌بینیم بازیکن‌هایی که پای تخصصیشون پای چپ نیست گل می‌زنن به هر حال با پای چپ، ولی وقتی که گل اول مقابل لایپزیگ رو زد و با اون دقت و قدرت اون گل رو به ثمر رسون، من احساس میکنم که داره کار میکنه رو پای چپش و باشگاه و کارلو دید بلند مدتی واسه والورده تو پست وینگر راست دارن و اینکه حالا اقدام هم نکردن برای جذب بازیکن به خاطر همینه که رو والورده نظر دارن. حالا اینکه والورده چقدر تو اون پست میتونه جواب بده، تو جواب که میده قاعدتا، بهتر اینو بگم که چقدر فیتش بالا و پایین میشه تو اون پست یا نه، چون که اگه والورده هافبک باشه برها میدونیم این بازیکن به عنوان هافبک پست کارش رو شروع کرده تو فوتبال، یه کیفیتی رو ارائه داده، آیا اون کیفیت دچار تزلزل نمیشه تو وینگر راست؟ اینا رو باید یه مقدار بیزر حداقل یک فصل کامل فده اونجا بازی کنه و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. سمت راست رئال خیلی خوب شده این فصل، یعنی هم کارواخال خیلی فرم خوبی داره، یعنی اون کیفیتی که از فصل پیش داشت رو ادامه داده، دنی کارواخال از اون مصدومیتاش فاصله گرفته و هر دو هم در دفاع و هم در حمله خیلی خوب کار میکنن با فده والورده و گلهای بیشتری رو میزنه و ما میبینیم بیشتر از سمت راست حمله میکنه، مخصوصا تو بازیه که کریم بنزما نیست، یعنی تو این سه بازی که ما بنزما رو نداشتیم و 9 تا گل هم تیم زده میبینیم که بیشتر حملات میاد سمت راست و نقش والورده تو این دوتا بازی خیلی مهم بوده. اما در کنار والورده خب رودریگو و وینیسیوس هم تو خط جلوی رئال بازی میکردن. وینیسیوس تو بازی همیشگی خودشو انجام داد، پاس گلش هم داد، ولی رودریگو هرچند که اون 20 دقیقه پایانی بازی با مایورکا تو مهاجم نوک خیلی خوب بود، یه گل و یه پاس گل، ولی تو این بازی وقتی که کیفیت مدافع لایپزیگ خوب بالاتر بود، قاعدتا ویلیوربان بازیکن فیکس تیم ملی مجارستان و عبدو دیالو هم بازیکن اگه اشتباه نکنم تیم ملی سنگال، و این دوتا مدافع قطعا بازیکن با کیفیت تری هستن نسبت به دفاعی مایورکا، و دیدیم که یه مقدار رودریگو تو این بازی کلن محو بود و اگرم توپ بهش میرسید توپا رو خراب میکرد، ولی باز هم گزینه بهتری نسبت به ادن هازارد هست که در ابتدای فصل دیدیم و در ابتدای هفته اصلا میکنم در ابتدای هفته جولی مایورکا دیدیم و اصلا خوب نبود متاسفانه، و رودریگو تو اون پست حالا بهتره به نظر، و جولی اتلتیکو هم باید انتظار داشته باشیم که رودریگو فیکس باشه.
خب من اول از همه چیزی راجع به نوع بازی وینیسیوس بگم که اون مربوط میشه به مهاجم نوک تیم. ببینید وینیسیوس بازیکنیه که مهاجم نوک باید دو تا حالت داشته باشه، یکی مثلا پشت به دروازه خیلی عمل کرد خوبی داشته باشه، اون بازیکن که اون مدافع وسط ها رو سمت خودش بکشه، اون مهاجم نوک که فضا واسه فرارا یا حرکات حالا ترکیبی وینیسیوس فراهم بشه، که هازارد توی این و حالا توی دوران پرایمش خیلی خوب بود توی این مورد، ولی الان از لحاظ بدنی اصلا نمیتونه، یعنی توانایی رقابت و مدافعای لالیگای از لحاظ فیزیکی رو دیگه نداره، و یه بار هم این اتفاق نیفتاده، بارها این اتفاق افتاده که مدافعای مختلف که تنه بهش میزنن اصلا میفته، نمیتونه، واقعا تواناییشو دیگه نداره. و کلن وقتی میخوای شما با وینیسیوس بازی بکنی باید یه مهاجمی باشه یا اینکه خیلی توی جایگیری توی محوطه خوبه که حالا مثلا مدافع رو سمت خودش بکشونه که یه خورده فضا آزاد بشه، یا همون پشت به دروازه کارش خوب باشه، یعنی وقتی توپ بهش میرسه پشت به دروازه بتونه این کار رو بکنه. بهترین مهاجم دنیا تو این حالت که حالا من داشتم توضیح میدادم کریمه، واقعا مهاجم بهتری کریم تو این حالت بازی نداریم، واسه این همه زوج حالا خوبی هم شده، این همه گل و پاس گل همزمان دادن تو این دوتا فصل، و من همه جوره فکر میکنم اصلا هازارد همچین بازیکنی نیست، و الان واقعا الان به خاطر فیزیکیش دیگه توانایی نه جایگیری توی محوطه رو داره، نه اینکه بیاد بیرون محوطه پشت به دروازه بتونه پاس بده یا مدافع رو سمت بیرون اون قسمت بکشونه که حالا مثلا فضا آزاد بشه. پس من واقعا رودریگو رو ترجیح میدم. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، رودریگو 20 دقیقه بازی قبل با این بازی یعنی فرصت زیادی نداشته هنوز جا بیفته، و به خاطر اینکه من دو ویژگی رودریگو رو کاملا میدونم که به درد میخوره واسه یه مهاجم نوک بودن، یکی جایگیریه که قبلا ثابت کرده جلوی تیمای لالیگایی، ثابت کرده جلوی چلسی اون گلی که زد، یا حتی جلوی سیتی تمام گلای مهمی که فصل قبل توی سیل زد روی جایگیری توی محوطه بوده، نه به عنوان یه وینگر، حالا شاید به عنوان وینگر بازی میکرده ولی به عنوان یه مهاجم نوک گل زده توی بازی، و به خاطر اون جایگیری و اون ضربه آخری که داشته. پس رودریگو دو تا توانایی خیلی خوب داره واسه مهاجم نوک بودن، یکی جایگیریه و دومی اون ضربه آخره، واقعا میتونه این کار رو انجام بده، ولی زمان نیاز داره بازی کنی که میخواد یه دفعه بیاد اونجا بازی بکنه. من حس میکنم این مشکل بزرگی هم که تیم داره میتونه رفع بشه، حتی یعنی جانشین نداشتن کریم، من ویژگی هایی که توی رودریگو میبینم کاملا میخونه که این بازیکن بتونه به عنوان یه مهاجم نوکم بازی بکنه، و امیدوارم در ادامه فصل نه هازارد اونجا، حالا یه سری بازی ها موردی نداره، ولی در کل نه به نظر من هازارد مناسبه واسه بازی کنار وینیسیوس، نه ماریانو که اصلا به نظرم کلا راجع بهش صحبت نکنیم مثلا بهتره، و من خود رودریگو رو ترجیح میدم.
نکته هم که حالا بخوام راجع به جریان بازی بگیم، خب گفتیم اول بحث که نیمه اول به هر حال هم بازی رال محدود شده بود با توجه به فشار و پرس بازیکن‌های لایپزیگ، و هم یه مقداری راستش نمیتونم صراحتا بگم به این دلیل بوده، ولی خب به هر حال بازیکن‌ها در این سطح خصوصا بازیکن رئال مادرید توی چمن بی کیفیت حالا فوتبال بازی نکردن. یعنی اینجور نیست که مثل ایران تو مثلا از هر چند تا استادیوم داره لیگ ایران، لیگ برتر مثلا 15 تا استادیوم 16 تا استادیوم که داره مثلا 14 تاش کیفیتش داغونه و بازیکن کلا اگه بره رو چمن خوب تعجب میکنه، ولی خب تو اروپا وقت میگم تیمی مثل رئال کیفیت بسیار خوبی که همیشه چمن برنابو داشته، یکم این کیفیت نامطلوب چمن تو این دوتا بازی هم نظرم تاثیرگذار هست رو بازیکن‌ها. خود کورتوا هم گفته بود که نیمه اول بازیمون رو مختل کرده بود، حالا مسئولین چمن استادیوم گفتن که به خاطر گرمای بیش از حد مایاکس بوده توی کشور اسپانیا و این موضوع رو برطرف میکنن تا بعد از فیفا دی، چون ما بعد از فیفا دی هم تو حد فاصله مهر تا جام جهانی که بازی ها برگزار میشه بازی های زیادی رو تو برنابو داریم، من جمله دوتا بازی با شاختار و سلتیک تو چمپیونز لیگ و بازی با بارسلونا که ال کلاسیکو باشه توی برنابو برگزار میشه، و چند تا بازی دیگه بس بازی هامون تو خونه بیشتره و امیدواریم چمن مشکلش حل بشه، اصلا کلا برای پرستیژ باشگاه جلوه خوبی نداره. اما تو نیمه دوم تا اونجایی که تقریبا دقیقه 55-60 لایپزیگ یکی دو موقعیت نصف و نیمه هم ایجاد کرد که بسته به اون سرعت تیمو ورنر و کریستوفر انکونکو بود، ولی خب نتونستن این رو ادامه بدن و اون خط هافبکشون هم که دو تا بازیکن رو گذاشته بود که از لحاظ بدنی و قطع توپ کیفیت خوبی داشته باشن، اینکه اشلاگر بود که از وسبوک ابتدای فصل گرفتن و آمادو هیدرا که دوتاشون بازیکنایی هستند که خصوصیات دفاعیشون بیشتره. خب برای کنرا لایمر مصدوم بود هافبک اصلیشون و این بازی رو از دست داده بود و اون بخش خلاقیت خط هافبکشون هم کلا بعد از رفتن مارسل ساویتسر تو اون حدودی که باید برطرف نکردن از فصل پیش، و خب امیل فورسبرگ هم اون جلو بازی میکرد که فورسبرگ بازیکنه که سنش بالا رفته، جوون تر بود، کیفیت بهتری داشت، ولی برای این بازی های سنگین مثل بازی با رئال کیفیت جالبی رو نداره. و بازی رو دست گرفتیم و پیش بینی میشد، یعنی دوباره مثل همون جریانی که تو بازی با مایوکا افتاد که اون انتهای بازی 20 دقیقه آخر بازی ما غالب بشیم، اتفاق افتاد و تیم موفق شد که دو گل بزنه توسط والورده و گلش خیلی خوب بود، یعنی اون فریادهای با مشتای گره کرده که مستقیما روبروی داوید راون بود، اگه خاطرتون باشه آخر نیمه اول این دفاع چپ لایپزیگ که دفاع چپ فیکس تیم ملی آلمان هم هست داوید راون یه دفعه توپ مقابل والورده داشت و داد کشید رو سر والورده، حالا یه درگیری هم بینشون به وجود اومد و یه جورایی بد جوابی بهش داد فده با گل فوق‌العاده‌اش که خیلی شیرین بود و به دل نشست و باعث شد که ما بازی رو در دست بگیریم. گل دوم تیم هم حالا جدا از ضربه خیلی خوب آسنسیو که یه صحبتی راجع به آسنسیو انتهای مطلب من دارم، ولی یه نکته‌ای که خب هم خود کارلو بهش اشاره کرد ابتدای فصل و هم می‌بینیم در جریان بازی روی کاشته ها، چه کاشته های مستقیمی که تیم میزنه و چه اونایی که با حرکات ترکیبی و ارسال ها همراه تیم برنامه داره و مسئول این برنامه هم داوید آنجلوتی دستیار اول کارلو و پسرشه، که خب ما تو تمرین ها هم دیدیم که از یه سری تکنولوژی جدید هم استفاده کرده بود رئال برای این موضوع، ولی خب یکی دو بار بیشتر حتی تو بازی ها ما سعی کرده بودیم که رو پلن روی اینجور ضرباتی گلزنی کنیم، نشد، ولی خب این بار گرفت و حرکت کروس و آسنسیو به ثمر نشست و گل دوم تیم به ثمر رسید، در حالی خب بازی ممکن بود گره بخوره. لایپزیگ داشت با فشار زیادی بازی میکرد، 4-5 جلسه بازی باقی مونده بود و گل خیال ما رو راحت کرد و آسنسیو گل زد. گلش خیلی خوب بود، یعنی معمولا چند تا گل خوب رو تو فصل میزنه، ولی ابتدای هفته بعد از اینکه خب تعویض نشد و به بازی نیومد یه سری واکنش ها داشت مشابه واکنش هایی که فصل پیش از دنی سبایوس دیدیم توی بازی با آلکویانو تو جام حذفی که دیر به بازی اومد و با کارلو آنجلوتی معترض شده بود. ولی از همونجا بنا بر اون شناختی که از کارلو داریم روی مدیریت فوق العاده که رو بازیکن ها داره، شرایط رو جمع کرد، اصلا سبایوس رو یه جورایی خیلی وابسته به خودش کرده. ما میبینیم که اصلا سبایوس و کارلو آنجلوتی رابطشون خوب شده با هم دیگه و حتی اول هفته هم نشسته بودن با هم دیگه بازی کاستیا رو میدیدن توی استادیوم تی استفانو و واکنش طبیعی بود از کارلو نسبت به اون اعتراض آسنسیو که بیاد بلافاصله حالا بهش بازی بده، گلش هم زد. نمیگم که ما نیاز مبرم به آسنسیو داریم، ولی به هر حال آسنسیو یه بازیکنیه که توی یه سری از بازی‌های لالیگایی باید بازی کنه. حجم بازی‌ها خیلی زیاده در این فصل و جام جهانی هم باید اضافه کنیم و تو همه بازی‌ها فدریکو والوردو، رودریگو و سایر بازیکن‌ها نمیتونن همه دقایق رو کامل بازی کنن، پس آسنسیو هم یه جایی به درد تیم میخوره. پس چه بهتر که روحیه بهتری داشته باشه و بتونه حداقل عملکرد بهتری نسبت به چیزی که ازش دیدیم در سایر بازی‌ها رو ارائه بده. مرشاد، اگه صحبت پایانی راجع به بازی با لایپزیگ داری بگو که دیگه بعدش بریم سراغ پیش بازی با اتلتیکو مادرید.
من فقط میخواستم یه خود راجع به آمار بازی هم صحبت بکنم. حالا این بازی جالبه که ورنر به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشته و مثلا توی حالا ایجاد موقعیت گل ورنر مثلا دو تا داشته که بیشترین مقدار بود حالا بین بازیکنان مختلف، که بعدش هم حالا والورده و وینی هر کدوم یه موقعیت ایجاد کردن و توی دریبل موفق طبق معمول وینی بیشترین دریبل موفق رو داشته که 5 تا بوده، بعدش هم لوکا مودریچ و حالا ورنر که بازم توی این موردم ورنر حضور داره و حتی توی پاس کلیدی هم حضور داره که این بازیکنی که حالا توی چلسی مشکلات زیادی داشت حالا با برگشتنش به آلمان عملکردش خیلی بهتر شده، توی همون پاس کلیدی هم که گفتم نفر اوله. و نکته‌ای که حالا وجود داره، آلابا هم توی پاس کلیدی حضور داره و این بازیکنم توی قسمت حمله خوب عمل کرده توی این بازی. همون آماری هم که حالا میمونه خود آمار بازیه که مالکیت دوتا تیم تقریبا نزدیک هم بوده که رئال 53% و لایپزیگ 47% و شوت در چارچوب هم دوتا تیم 3 تا داشتن که نشون میده که حالا لایپزیگ هم تو این بازی موقعیت داشته.
خب به نظر من دیگه بحث زیادی راجع به بازی با لایپزیگ نمیمونه. در کل بازی بود که به نظرم لایپزیگ تلاش زیادی که کرد برای این بود که بازی رو برای رئال سخت کنه، ولی این اتفاق نیفتاد و در ادامه فرم و عملکرد بی‌نظیر تیم در ابتدای فصل موفق شدیم که 8 برد پیاپیم رو در این فصل و با احتساب فینال چمپیونز لیگ 9 برد پیاپیم در بازی رسمی به دست بیاریم. تو کانال کار کردیم و گفتیم که 10 پیاپی بهترین رکورد کارلتو بود که توی حد فاصله ماهای نوامبر تا دسامبر فصل پیش به دست اومد در دوره دومش، 10 پیاپی. و خب دوره اولش همون 22 برد رو قاعدتا به یاد میاریم و باید ببینیم تو این رکورد تا کجا ادامه پیدا میکنه. هر چقدر که این رکورد سنگین تر بشه خطرناک تر میشه و ممکنه یه جایی ما امتیاز از دست بدیم و اصلا تیم وارد یک اتفاق بدی بشه، مثل همون اتفاقی که فصل 2014-15 افتاد. پس به نظر من اگه ما یه جایی چه تو چمپیونز لیگ و چه تو لیگ مساوی بدیم هم اتفاق بدی نیست و گاهی اوقات خیلی خیلی خوب بودن باعث میشه که ترسناک بشه واکنش تیم به بعد از اون خوب بودن. به هر حال قاعدتا ما نمیتونیم همه بازی فصل رو پشت سر هم ببریم، پس باید این ترس رو داشته باشیم. بازی بعدی چمپیونز لیگمون هم خب دو تا بازی با شاختار داریم، مهر ماه که 2 هفته پشت سر هم برگزار میشه، 13 و 19 مهر ماه بازی رفت رو میزبانیم، 13 مهر و 19 مهر هم بازی رو میهمانیم در ورشو، بازی برگزار خواهد شد. دیگر تیم های این گروه هم سلتیک و شاختار بازیشون رو مساوی کردن و ما تو این گروه با 6 امتیاز صدر نشینیم، 5 گل زده با 2 کلینشیت، شاختار دوم با 4 امتیاز، سلتیک سوم با 1 امتیاز و لایپزیگ هم تیم قرنشین جدوله که تا اینجا پایین تر از حد انتظار، خیلی پایین تر از حد انتظار عمل کرد. اما از بحث چمپیونز لیگ فاصله بگیریم و بریم یه آهنگ بشنویم، برمیگردیم و راجع به دربی هفته آینده و روز یکشنبه با اتلتیکو مادرید حرف میزنیم. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner light, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this wound. خب برگشتیم با بخش دوم اپیزود 81 راجع به بازی با اتلتیکو مادرید میخوایم صحبت بکنیم که یک شنبه پیش رو پس فردا دو تیم مقابل همدیگه قرار میگیرن. احتمال شما که پادکست رو میشنوید میشه فردا با همدیگه بازی میکنن دربی مادرید در استادیوم واندا متروپولیتانو. آخرین باری که به این استادیوم رفتیم 1-0 بازی رو باختیم، هرچند که بازی تشریفاتی بود و رئال هفته قبل از دربی قهرمانیش در لالیگا رو قطعی کرده بود و بازی قبل از دربی هم موفق شده بود که منچستر سیتی رو 3-1 شکست بده و به فینال چمپیونز لیگ برسه. پس اون بازی عملا بازی تشریفاتی بود و کارلوتو به همه بازیکن‌های اصلی تو اون بازی استراحت داده بود اگه خاطرتون باشه تو اردیبهشت ماه همین امسال، و ما اون بازی رو 1-0 باختیم. تو اون بازی خب گفتیم که کریم بازی نکرد، رودریگو مهاجم نوک بود یا ماریانو اگه اشتباه، یا یوویچ، یوویچ الان یادم افتاد که یوویچ تو اون بازی مهاجم نوک بود، رودریگو وینگر چپ بود و آسنسیو وینگر راست که عملکردشون خیلی بد بود و با تعویضایی که تو نیمه دوم داشتیم ازمون بهتر شد. به هر حال بازی رو باختیم و اولین برد اتلتیکو مادرید تو استادیوم خونگی خودش مقابل رال تازه بازی قبلی به دست اومد. ولی الان شرایط متفاوته، توی لیگ رئال مادرید تنها تیم اروپاست که همه بازیاشو برده، 5 بازی 5 برد 15 امتیاز، اما اتلتیکو مادرید به لطف اون باختی که مقابل ویارال داشتن و مساوی که مقابل سوسییداد 10 امتیاز رو در جدول دارن و فاصله دارن نسبت به رئال و بارسا، فاصله زیاد نیست. ولی خب میدونیم که تیم آقای دیگو سیمون انقدر قدرت نداره در حال حاضر که بتونه رقابت بکنه با رئال مادرید و بارسلونا و شرایط خوبی رو ندارن. مرشاد از اینجا شروع بکنیم راجع به خود اتلتیکو مادرید که 3 تا مصدوم مهم دارن تا این لحظه که هیچ کدومشون به بازی با رئال نمیرسن، یعنی اوبلاک، ساویچ و خیمنز. عقب زمین اتلتیکو مادرید دچار تزلزل زیاده و حالا اگه امکانش هست که اوبلاک به بازی برسه، ولی در حال حاضر که هنوز خبری نشده، نظرت چیه؟ به نظرت چقدر کمک میکنه نبود این ستا بازیکن به رئال؟
نبودن این بازیکنها که قطعا به رئال کمک میکنه و اتفاقی که خوب شد حالا به نظر من، مخصوصا اوبلاک که معمولا سیوای خیلی خوبی داشته جلوی رئال، ولی خب همونطور که خودت هم میدونی یه مدت افت کرده، یعنی همون اوبلاک همیشگی نبوده، ولی خب بازم نبودنش به نفع راله. ولی خب ویتسل خریدی که فکر میکردیم حالا هافک دفاعی اتلتیکو باشه به عنوان مدافع کار کرده توی اتلتیکو اگه بازی ها رو دیده باشی و به نظرم خوبم عمل کرده و احتمالش هم خیلی زیاده که توی این بازی به عنوان مدافع فیکس باشه. همینطور هرموسو و فیلیپ هم دارن که نمیدونم حالا میخوان تو این بازی سه دفاعه بازی بکنن چون قبلا تست شده و میخوان دو مدافع باشن یا سه مدافع، هنوز مشخص نیست و حالا باید ببینیم که میخوان چیکار بکنن، میخوان با وینگ بک بازی بکنن یا فول بک. و اون دوتا مهاجمشون که فکر کنم همه دیگه داستان گریزمان رو میدونن که به خاطر اون بندی که توی قرار دادشه فقط از دقیقه 60 به بعد میتونه بازی بکنه، وگرنه قراردادش قطعی میشه و فکر کنم حدود 40-50 میلیون باید اتلتیکو به بارسا بده که نمیخوان این کارو بکنن. پس احتمالش کمی که حالا نیمه اول بازی بکنه و فلیکس و موراتا به نظر من دوتا مهاجمشونن که به نظرم میشه گفت که خطرناکن، چون با این که حالا من خودم زیاد بازی موراتا رو نمیپسندم، ممکنه توی ضد حملات و سرعت یه خورده مشکل ایجاد بکنه واسمون. و توی خط هافک هم که کوکه رو دارن و حالا ساول و یورنتی که اونم سرعت خیلی خوبی داره و کلن من ترسی که دارم، میترسم که مثلا اینا خیلی عقب بمونن و بخوان ضد حمله بزنن و به خاطر اون داستان من ترکیبی که حالا مد نظرمه حالا میگم، فقط امیر قبلش حالا اگه راجع به اتلتیکو نظری داره بگه که من بگم که اصلا کلا چرا ترکیبی که مد نظر منه به این شکله و چرا اصلا من میخوام همچین ترکیبی رو استفاده بکنیم.
خب راجع به اتلتیکو گفتیم که سه تا بازیکنشون هم نیستن و مرشاد حالا ادامه بحث رو گفت که تو خط حملهشون قطعا با موراتا و فلیکس بازی میکنن و در 60 به بعدم گریزمان میاد تو بازی تو گریزمان تایم ولی خب این وسط بازیکنان مثل ماتیوس کونیا و آنکل کوریا هم دارن که شاید به دنبال غافلگیری باشه، سیمونه از این کارا میکنه، میشناسیمش و ممکنه که مثلا بیاد و به اینا بازی بده. ولی خب از ابتدای فصل زوج خط حملهش فیلیکس و موراتا بودن. تو خط هافک هم از یورنتو کوکه استفاده میکنه بیشتر، آقای دیگو سیمونه در کنار ساول که این مدت قرضش داده بود به چلسی و این فصل برگشت، رینیلو هم که فصل پیش تو خط دفاعش بازی میکرد و بیشتر بازی میده تو دفاع چپشون، رونالدو به ناتینگهام فارست رفت و نایل مولینا هم که این فصل حتی تو این 5-6 بازی بازیکن آرژانتینی و ملی پوششون که از اودینزه گرفتن اخراج شده یه بازی هم و کاملا متناسب با این تیم عجیب و غریب اتلتیکو هست که دنبال بازی تو فوتبال نیستن. حالا میرسیم به بحث آقای کوکه و وینیسیوس، ولی این بازیکن هم جذب کردن تو پست وینگر راست بازی میکنن، احتمالاً دیپول و کاراسکو هم تو این بازی بازی کنن، مخصوصا کاراسکو که یکی از مهرهای اصلی تیم اتلتیکو مادرید هست. من به نظر من اتلتیکو مادرید با این ترکیب بازی میکنه که اگه اوبلاک بازی کرد که اوبلاک، اگه نه گربیچ دروازه دروازه‌بان کرواتشون با ویتسل و فیلیپه و ماریو هرموسو که باگ زیادی داره این خط دفاعی، امیدوارم که این شکلی باشه، کوکو و ساول با به همراه یورنته خط هافبک سه نفرهشون رو تشکیل میدن که قاعدتا دچار تغییراتی تو حین بازی میشن. سمت راستشون قطعا نایل مولینا، سمت چپ هم رینیلدو، بالا هم با فیلیکس و موراتا. مرشاد بریم سراغ ترکیب رئال.
خب راجع به ترکیب رئال، من چون خودم هم حس میکنم که دربی واقعا جای ریسک کردن نیست، یعنی بازی نیست که بخوای بیای ترکیب امتحان بکنی و اگه فقط بخوایم بر اساس این بازی ها را نظر بدیم، به نظر من باید از زوج حالا توی خط دفاعی، حالا آخرین صحبتی که شده بود، خب ادر اگه واقعا شرایط بازی کردن رو داشته باشه، من به نظرم باید از این بازیکن استفاده بکنیم کنار آلابا و با تمام علاقهی که حالا داریم هممون که حالا مثلا رودیگر جا بیفته توی ترکیب، به نظرم این بازی واقعا وقتش نیست. و اگه من بازم تأکید میکنم اگه شرایط بازی داشته باشه، ادر به نظر من باید از زوج آلابا و ادر استفاده بکنیم تو این بازی که این فصل به نسبت فصل قبل هم این چند بازی، با این که حالا من واقعا علاقه زیادی به نوع بازی آلابا ندارم، به نظرم واقعا این امسال خوب عمل کردن این زوج دفاعی تا اینجا. و فولبک چپمون به نظر من باید مندی باشه، اصلا حرفی توش نیست، یه بازی فیزیکیه به نظر من. حالا بعضی از دوستان حالا شاید علاقه داشته باشن به بازی آلابا توی اون پست، صحبتی هم که میشه این بازیکن توی قسمت هجومی میگم بهتره که حالا توی سانتر و یه سری حرکات ترکیبی واقعا بهتره، ولی وقتی یه بازی فیزیکی جلوی تیم مثل اتلتیکو داره، باید مندی رو بازی بدید. تیم حریف بازیکن سرعتی زیاد داره و باید از لحاظ دفاعی ضد حمله بد نخوری. توی قسمت دفاعی باید یه بازیکن مثل مندی داشته باشی و من قطعا مندی رو ترجیح میدم. و به نظر من تا اینجا ادر و آلابا دوتا مدافع وسط و مندی دفاع چپ و دفاع راستم که اصلا صحبتی راجبش نیست، مشخصه که کارواخال باید فیکس باشه. این از خط دفاعی. و راجع به خط هافبک، من بازم حس میکنم که با تمام اون صحبتهایی که راجع به کاماوینگا کردم و بازم اعتقاد دارم که این اتفاق باید ادامه دار باشه، یعنی باید کاماوینگا تایم خیلی زیادی رو بازی بکنه کنار شوامنی، ولی این بازی به عنوان ترکیب فیکس من کروس، مودریچ و شامنیو میذارم که به نظر من بهترین ترکیب ممکنه واسه این بازی که ما بتونیم کنترل داشته باشیم، چون تیم حریف توی هم پرس هم قطع توپ واقعا تیم ضعیفی نیست. حالا افت کردن، ولی در کل بخوای نگاه کنی تیمی هم که مشکل ایجاد میکنن واسه تیمای بزرگ از این لحاظ. و من ترجیح میدم که این خط هافکمون باشه. توی خط حمله وینگر راست که 100% من نظرم روی فده است، و حتی اگه بنزما رو ما داشتیم که نداریم متاسفانه، من بازم میگم که فده رو به رودریگو واسه اون پست ترجیح میدم که اینا توی هم توی قسمت هوایی خیلی خوب عمل میکنن، هم توی درگیر فیزیکی. همچین بازیکنهای واقعا نیاز مهاجم نوک تو این بازی. من 100% رودریگو ترجیح میدم به هازارد، و وینگر چپ تیمم که مشخص وینیه، و این کلا ترکیب من بود.
خب مرشان، منم موافقم با تو همه پستا، ولی به جز یه بازیکن، اونم من حس میکنم که باید رودیگر بازی کنه به جای ادر. اول خب ادر از مصونیت برگشته، شاید یکم فرم خوبی هم نداشت که مصون شد، ولی به هر حال بازی سنگینیه. و رودیگر هم یه نکته که میخوام اشاره کنم که راجب کروس و مودریچ و حتی کار بخوانم ست میکنه تو این بازی. خب دربی کلن ذات دربی اینه که تو باید بازیکنهایی رو داشته باشی که خیلی با تجربه باشن تو این بازی و کیفیت فنیشون به کنار، به قول آقای خیابانی باید دربی باز باشن دیگه، یعنی بازیکنهایی باشن که اگه درگیری پیش اومد با توجه به استایل اصلا اتلتیکو مادرید و دیگو سیمونه درگیری داریم، خصوصا شاید وینیسیوس درگیری هایی به وجود بیاره، وجود بازیکن با تجربه و یه جوری تیغدار مثل رودریگو نیازه، چون ادر اونجور مدافعی نیست. و من حس میکنم که رودیگر از این لحاظ به تیم کمک میکنه، تجربهش، حتی ناچو، ولی خب به هر حال ناچو خیلی احتمالش کمه که تون بازی کنه، ولی سرعت رودیگر هم تو ضد حملات خیلی به تیم کمک میکنه، ضد حملاتی که بله تو
ترانزیشن
منفی. بله
من یه چیزی بگم به حرفت، من فقط یه چیزی بگم به این حرفت. ببین اگه ما واقعا میخوایم از این خصوصیات رودیگر مخصوصا تو همون بخشی که گفتی که یه بازیکن این مدل نیاز استفاده بکنیم، به نظر ما ترکیب کلا عوض بشه خط دفاعی، چون زوج آلابا و رودیگر اصلا خوب نیست. شاید خوب بشه مثلا چند ماه دیگه، ولی چیزی که تا اینجا من دیدم این دوتا بازیکن هر دو علاقه دارن که بالا بازی بکنن و جفتشون مدافعی نیستن که پوشش بدن. و اصلا اون دلیلی که وقتی بازی میکنه رودیگر ناچو رو دو بازی داره کنارش بازی میده همینه، چون ناچو مثل ادر مدافعی که میتونه عقب زمین رو پوشش بده، میتونه مدافع عقب تر باشه. و آلابا به نظرم بیشتر همون توی سبک بازیکنای مثل خود رودیگر و راموس، یعنی میاد جلو سعی میکنه همون زود توپو بزنه. و دو تا مدافع این مدلی شاید جا بیفتن، من بازم میگم، ولی فعلا خوب نیستن. و یه نگاهی هم بندازیم به مهاجمای حریف که چقدر بازیکنای سرعتی دارن، بازیکنای مثل موراتا رو دارن که میتونه توی ضد حملات خیلی آسیب بزنه، یا بازیکنای دیگه‌ای که واقعا بازیکن مثل فیلیکس اگه فضا داشته باشه خیلی کارا میتونه انجام بده. و شوخی نیستش به نظرم این بازیکن‌ها. و اگه ما میخوایم از رودیگر استفاده بکنیم، کلا به نظرم باید خط دفاع رو عوض بکنیم، یا مثلا مندی بازی بکنه، کلا آلابا بازی نکنه، که اتفاق عجیبه، چون الان آلابا یه جورایی بازیکنی شده که همه بازی‌ها فیکسه، یعنی یا مدافع وسط تیمه یا اینکه وقتی نیست میاد فول بک تیم میشه، فقط در صورتی که نیاز به استراحت داشته باشه بازی نمیکنه. و اگه میخوایم به نظر من رودیگر بازی بکنیم، ناچو هم باید بازی بکنه، که اتفاقی که همونطور که خودت گفتی عجیبه. واسه همین من اصرار داشتم به همون زوج. ولی اگه ادر واقعا مصونیتش جوری باشه که آماده نیست یا آمادگی کمی داره، من ترجیح میدم که ناچو و رودیگر دوتا مدافعی وسط تیم باشن و آلابا بره دیگه سمت چپ، با اینکه من ترجیح میدادم مندی بازی بکنه، ولی بازم اینطوری وضعیت دفاع بهتر میشه.
خب حالا که اینو گفتی، به نظر من میشه، آره میشه از رودیگر شاید چشم پوشی کرد، ولی نیاز داریم به اینجور بازیکن دیگه، یعنی یه بازیکنی که اگه درگیری پیش اومد، تجربه هندل کردن اونو داشته باشه و کروس و مودریچ هم از این لحاظ باید تو بازی اصلا کنترل بازی و اینا داستانا به کنار باید این مقدار جوان‌تر تیم کنترل بشن. راجبه بالا ترکیبای دو تیم صحبت کردیم که چه انتظاری از بازی داریم و که امیدوارم بازی به نفع ما تموم بشه، چون بارسلونا این هفته یه بازی راحت با الچه داره و به نظر من میبره بازیشو و باید حتما آتلتیکو رو تو دربی ببریم و رکوردمون رو حفظ کنیم. اما یه نکته حالا پیش اومده از چند روز گذشته، یا بهتر بگیم از بازی با مایورکا. خب اونجا وینیسیوس چند تا دریبل غیر یعنی یه جورایی نیاز نداشتیم به اون دریبلا، ولی خب به هر حال تخریب کرد بازیکن حریف و جریحشون کرد، روش چند تا خطا انجام دادن. حتی صحبت میشد که خاویر آگیره سرمربی مایورکا چند بار از رو نیمکت، خیلی عجیبه که مربی این حرف رو بزنه، ولی گفته که چند بار گفته بزنیدش مصدومش کنید و مشابه اینو فصل پیش هم داشتیم توی بازی با گرانادا و حتی تو خود اپیزود هم گفتیم که این رفتار وینیسیوس در قبال تماشاگرهای حریف که باهاشون درگیر میشه خیلی بیشتر بود فصل قبل و این دریبل یه روزی مشکل ساز میشه براش. به هر حال این تکلای رو زانو و ساق پا تا یه جایی میشه ازشون فرار کرد، معصومیت توی اتفاق ساده رقم میخوره و یه لحظه ممکنه که بازیکن معصوم بشه مرشاد و اصلا یه اتفاق بدی برای وینیسیوس بیفته. به نظر من که نباید این کارو انجام بده. حالا میخوام نظر تو هم بدونم، حالا برسیم به صحبت های کوکه.
ببین دو تا بخش مختلف داره، یکی اون صحبتی که کردی من کاملا باهات موافقم. کاری که حالا بازی قبلی انجام داد به نظر من خیلی بد بود، یعنی اصلا کاری به طرفدارا ندارم، اصلا طرفدارا رو بیخیال بشیم. این که اینقدر کلکل بکنی با مدافعای حریف به ضرر خودته، تو قراره هر فصل جلو این بازیکن‌ها بازی بکنی، یه لحظه میرن روی مچ پاش میخواد چیکار بکنه؟ مچ پای یه بازیکن که مثلا از سنگ نیست، اینقدر سفت نیست که هرچی بزنم چیز نشه. حالا مثلا میگیم آقا مثلا زانو یا مشکلات دیگه ای حالا یه جور رفع میشه، ولی من دقت کردم خیلی راحت مدافعای لالیگا تیمای مختلف میرن رو مچ پای بازیکن‌ها و اگه بخواد این کارو بکنه هر بازی 4-5 بار این اتفاق میفته و بالاخره مصدوم میشه. و ما یادمون نره چه بازیکنایی داشتیم توی دنیای فوتبال، نه فقط رال، خود هازارد یا بازیکنای دیگه که اینا مشکل مچ پا پیدا کردن دیگه اون بازیکن سابق نشدن، واقعا نشدن. یعنی الان مشکلی که کلا هازارد داره دقیقا از همون بازی با پاریس بود که اتفاقا بازیکنی هم بود که حالا مونیه بلژیکیه و همتیمی خودش توی حالا تیم ملی بلژیکه، ولی بازم اون حرکت رو انجام داد. در کل میخوام بگم که واقعا شوخی بردار نیست این داستان، ولی خب برسیم به اون داستان کوکه و حرفی که زد و خیلی واسه من جالبه که من بارها از بازیکنهای مختلف دیدم و من به نظر من اگه گل زد وینیسیوس نباید خوشحالیشو عوض بکنه. ببین یه بحثی وجود داره به عنوان حالا منتالیتی، خیلی مهمه که بازیکن از خودش ترس نشون نده تو این موارد، مثلا موقعی که بازیکن حریف میاد همچین مصاحبه میکنه و وقتی این اتفاق، من اینو یه چیز جدایی میدونم، یعنی رقص چیزیه که بین همه برزیلیا وجود داشته و توی خود لالیگا هم وجود داشته. حالا مثلا بازیکنی مثل گریزمان همین حرکت رو توی پیران خود اتلتیکو انجام داده. اگه این اتفاق بدیه چرا یه بازیکنی مثل گریزمان باید همچین کاری بکنه؟ بازیکن خودتون همچین کاری کرده، رقصیده بعد گل زدین، چرا این واسه بازیکن حریف میاد همچین مصاحبه‌ای میکنی؟ و من تنها باشگاهی دیدم این مدلی واقعا اصلا توی لول دیگه هستن، یعنی اصلا من هیچ باشگاهی از داز کثیف بازی کردن دیگه واقعا بیایم روک بگیم، اتلتیکو بازی تیمیه که واقعا کثیفه، یعنی از لحاظ هر جور بخوایم حساب بکنیم تیمیه که واقعا کثیف بازی میکنه و هیچ ترسی هم ندارن که از این که حالا مثلا کسی بگی که آقا این اصلا به قصد مصدوم کردن حتی بازی کردن اون فلان مثلا بازی، این کاری که انجام میدن و همه هم در جریانن و دوباره هم تکرار میشه و من میگم که آره تو این داستان من واقعا حق به وینیسیوس میدم، چون از زمان قدیم من یادم رونالدینیو بازیکن بارسا، گریزمان همین بازیکن اتلتیکو، بازیکنهای مختلف دیگه همه این نوع رقص رو انجام دادن توی تیمای مختلف، جلوی خود رئال هم انجام شده و هیچ اتفاقی نیفتاده و این صحبتی که کوکه کرده واقعا مسخره بوده و من امیدوارم که وینیسیوس اگه گل زد و امیدوارم که اگه واقعا این اتفاق افتاد رقصش رو انجام بده، چون این بحث منتالیتی وسط و نباید کنار بیاد، این چیز ذهنیه که اگه انجام بده بازم بعدن از این اتفاقا میفته و سعی میکنم بترسونن این بازیکنها و به نظر من باید انجام بده.
اصلا خیلی مسخره است، یعنی یه جوریه که ببین، خب تو اولا که اصلا وینیسیوس جلوی اتلتیکو مادرید اصلا فکر کنم گل نزده تا حالا، اگه اشتباه میکنم بهش بگو، ولی خب این رقص و این خوشحالی بعد از گل، اولا که اصلا هنوز که بازی انجام نشده و این کار انجام نداده، مثلا تو چه حقی داری که میای این صحبت رو میکنی نمیدونم بد براش میشه، مثلا میخوای چیکار کنی تو بازی؟ یعنی مثلا این وینیسیوس تنها قرار با اتلتیکو بازی کنه، رو حالا بازیکنایی داره که میتونن پشتیبانی کنن از این بازیکن جوان، و خب به هر حال رقص یه چیزی که همه جای دنیا فوتبالیستا انجام میدن، حتی تو فوتبال ایران هم با این محدودیت ها میبینی که یه سری بازیکن خوشحالی بعد گل عجیب و غریب دارن، و حالا یه سری کارشناسا هم اومده بودن گفته بودن وینیسیوس بعد این میمون بازیاشو تمام کنه. میمون بازی دیگه واقعا مرزهای نجات پرستی جابجا شده و خود حالا امیدوارم تیم جوابش رو تو زمین بازی بده روز یک شنبه، ولی این رفتارا فقط نشون میده که سطح یه باشگاه چقدر پایینه. ما هیچ وقت راجع به هیچ تیمی، حتی بارسلونا که رقیب اصلی رئال و من به شخصه خیلی مثلا با این باشگاه فلسفش وضعیتش اینا مشکل دارم با بارسلونا و متنفرم از این تیم صادقانه بگم، ولی ندیدیم این رفتارا رو ازشون که بیان این صحبت ها رو بکنه، همونطور که منشاتو خود بازیکن اتلتیکو، آقا اصلا خود توییتره اتلتیکو مادرید یه توییت زده چند شب پیش که با سلتا ویگو هفته، یعنی اول هفته با سلتا ویگو بازی داشتن، که بازیکنشون داشتن میرقصیدن و نوشته بود که وقتی نمیدونم مثلا شب میشه باید رقصید و اینجور چیزی. خب نشون میده که فقط یه هدف داشته کوکه که این صحبت رو بکنه که مهمترین عنصر خط حمله رئال تو این بازی رو تحت یه حاشیه‌ای ببره. دیدیم هم که صحبت شد، تقریبا همه بازیکن تیم ملی برزیل هم با یه هشتگ برقص وینی حمایت کرده بودن، من جمله نیمار به عنوان اصلی‌ترین مورد تیم ملی برزیل و بازیکن بزرگشون، و حتی رافینیا بازیکن بارسلونا از وینیسیوس حمایت کرده بود، و منم امیدوارم که انشاءالله اول گل رو بزنه و در ادامه این خوشحالی رو انجام بده و جواب محکمی بده به این صحبت ها که خیلی اصلا زشته که بیان راجع به اصلا اظهار نظر بکنیم به عنوان کاپیتان یه تیم راجع به خوشحالی بعد از اون بازیکن تیم دیگه.
فقط یه موردی هم بگم که متاسفانه وجود داره توی فوتبال اسپانیا و ایتالیا، هنوز این داستان نژاد پرستی به اندازه‌ای که باید با واکنش روبرو نمیشه. یعنی توی انگلیس اگه این اتفاق میافتاد و یه مسئولی همچین صحبتی میکرد اخراج میشد و حتی جریمه مالی سنگین. اگه توی آمریکا بود که اصلا هیچی، طرف دادگاهی میشد. ولی توی اسپانیا راست راست میان صحبت میکنن، چرت و پرت میگن، یعنی چیزهای خیلی عجیب غریب میگن و واقعا اتفاقی هم نمیفته و من حس میکنم یه خورده از لحاظ فرهنگی هنوز اسپانیا و ایتالیا مشکل داره به نسبت حالا کشورهای مثل انگلیس و آمریکا و جای دیگه.
خب به نظرم دیگه کافیه راجع به بازی با اتلتیکو صحبت کنیم. بازی خب امیدوارم با برتری گفتم تیم تموم بشه. خدا رو شکر این فصل تو بازی که کریم نیست واکنش تیم خوب بوده، مشخصه که کادر فنی روی موضوع کار کرده و باعث شده که دیگه ما این ترس رو نداشته باشیم که دیگه بنزما نیست نتونیم حتی یه گل بزنیم و این مشکلات همه برطرف شده و امیدواریم هم که بتونیم مقابل اتلتیکو مادرید نتیجه بگیریم. دربی مادرید همیشه حساسه و امیدوارم نتیجه خوب گرفته بشه. بخش دیگه ای نمیمونه، صحبت کردیم راجع به بازی های این هفته و بازی با اتلتیکو. فقط این نکته رو بگیم که خب بعد از بازی با اتلتیکو تیم تعطیل میریم، فوتبال از فوتبال باشگاهی تعطیل میشه و میریم فیفا دی داریم. بازی بعدی ما هم بعد از فیفا دی میره یک شنبه 10 مهر تو برنابو با اوساسونا، که چقدر هم اوساسونا اذیت میکنه رئال رو. یکی دو فصل مثلا فصل پیش که بازی 0-0 شد خیلی هم بازی اعصاب خردکنی بود و امیدوارم که اونجا یه بازی خوب رو تیم ارائه بده. و کلا اصلا آروساته و تیم اوساسونا تیم دفاعی هستن و بقاشون تو لیگ هم وابسته به همین موضوعه. اما بعد از اونم خب ما تو چمپیونز لیگ بازی داریم و کلا برنامه تیم تا جام جهانی راحته و سخت‌ترین بازی‌های تیم مقابل بارسلونا و سویاست، ولی بعد از جام جهانی داستان داریم و خیلی هم بازی‌هامون سخته، هم باید بریم عربستان تو سوپرکاپ بازی کنیم و هم باید ببینیم که فرم بازیکنامون چطور میشه، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ کیفی. اما تا جام جهانی همونطور که خود کارلو آنجلوتی هم گفت وضعیتمون خیلی خوبه و پیش بینی میشه که همینجوری فرم خوبمون رو تا قبل از آبان آذر دیگه جام جهانی آذر ماست بتونیم این فرم خوب رو ادامه بدیم. اینم اپیزود 81 ما بود. کمیو کاستیا رو بر ما ببخشید، به هر حال دو نفری ضبط کردیم این اپیزود رو با میرشاد و سینا نبود این هفته، امیدواریم هفته بعد اضافه بشه به ما دوباره و بتونیم 3 نفری راجع به دربی و برد رئال صحبت کنیم. امیدوارم که لذت برده باشید از اپیزود و اگه نظر و پیشنهادی دارید یا انتقادی دارید حتما برای ما چه در کست باکس، چه در تلگرام و چه در اینستاگرام کامنت کنید. ما حتما کامنتاتون رو میخونیم و لحاظ میکنیم پیشنهادات و انتقادهای شما رو و امیدوارم که این روند تعامل ما با هم دیگه ادامه دار باشه. تا اپیزود 82 شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. Loving and fighting, accusing, denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all. Still need you. Long endless highway, you're silent beside me. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. They took you away on the table. I pace back and forth as you lay still. Pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love. Still need you.
know I'm not that strong. I just wanna hear you saying, baby, let's go home. Let's go home. Yeah, I just wanna take you home. Hold on, I still want you. Come back, I still need you.